فلا يكون واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. در فصل سوم ابتدا بحث در اثبات علم حق تعالی به ما سوا بود و اینکه الله تعالی عالم به جمیع ما سوا بود. در بحث دوم این فصل این است که حالا که حق تعالی عالم به جمیع ما سوا است، کیفیت این علم چگونه است؟ منظور از کیفیت اینجا کیفیت در برابر کمیت نیست. این کیف یعنی کیفیتی به معنای ماهوی حقیقی است که حق تعالی که علم به جمیع ما سوا دارد، ما هو یعنی هر آن ماهوی حقیقی علم تعالی به ما سوایش چگونه است. الان در این فصل بررسی می‌فرماید که این کیفیت علم باید چگونه باشد. می‌فرماد و اما کیفیت هذا العلم بالاشیاء علا وجه که لا یلزم منه و تکثر و بذاته. علم به جمیع ما سوا باید طوری تعلیل بشود که موجب تکثر در ذات پیش نیاد، چون اشیاء کثیر را عالم است، معلومهای متکثر تکثری در ذات عالم به وجود نیاد. علا وجه که لا یلزم منه از این علم تکثر فی ذاته ولا فی صفاته الحقیقیه، یعنی تکثر در این جهتم پیش نیاد. ولا یلزم یعنی به وجهی که ولا یلزم فی صفاته الحقیقیه هم، که علم زائده بر ذات نباشد، این علم عین ذات خواهد بود. ولا کونه فاعلا و قابلا، اونجوری که بعضی از حکمای مشا در علم حق گرفتار شدن و مبتلا شدن. علم حق تعالی به جمیع ما سوا باید طوری باشد که حق تعالی هم فاعل و هم قابل نباشد. ولا ایزن یلزم منه الایجاب من جهت هذا العلم الاشیاء، اونجوری که حکمای مشا در این مسئله راجع به این موضوع گرفتار شدن، طوری عالم باشد که فاعل مختار و مرید باشد نه فاعل موجب. ولا ایزن یلزم منه از این علم الایجاب من جهت هذا العلم بالاشیاء. هر یک از اینها تلویحا دارن گریز میزنن به قائلینشون، اونطوری که مشا در مسئله علم مشکل براشون پیش آمد، اشراف طور دیگر مشکل براشون پیش آمد، اینها نباید باشه. خب حرف دیگر این که در کیفیت علم حق تعالی به اشیاء و هل هو قبل الاشیاء، آیا علم حق تعالی قبل از اشیاء است یا بعد از اشیاء یا همراه با اشیاء، اینم باید محل بحث است که اشیا قبل از وجود خارجیشون حق تعالی به اونها علم دارد، یا اینکه علم حق تعالی بعد از اشیاست که علم حق تعالی علم فعلی است یا علم انفعالی. علم فعلی قبل از اشیاست یا علم انفعالی بعد از اشیاست او مال اشیا. به ان لا یعلم الاشیا الا حین وجودها، به طوری که علم به اشیا ندارد الا اون موقع وجود اینها. فیکون للاشیاء فیه تأثیر، که بشه علم انفعالی. و یکون به سبب الاشیاء به حال که لم یکون من قبل و علا ذالک الحال. این به حال یعنی به وصف. و یکون به سبب این اشیاء حق تعالی وصفی و حالی و حالتی برای او به وجود آمد که قبل از این اشیاء اون وصف را، اون حال را، اون حالت را نداشت. فیکون للاشیاء فیه تأثیر، و یکون به سبب الاشیاء به حال که لم یکون من قبل، و این قبل از این اشیاء علی ذلک الحال. مثلا اونجوری که در بعضی از آگاهی های ماست، مثلا فرض کنید یک بنایی را، یک شخصی را، یک چیزی را خبر نداشتیم، بعد که رفتیم دیدیم، علم به او پیدا کردیم، الان یه حالی به ما در ما ایجاد شده، یه وصفی که تا حالا نمیدونستیم، الان دیدیم فهمیدیم. قهرن فلا یکون واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات. اگر اینجور باشد، علم تعالی علم انفعالی باشد نسبت به ما سوا، واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات نخواهد بود. حالا می فرماد در فهم کیفیت علم حق تعالی به ما سوا، فعلم ان الاعتداء بها من اعلى طبقات الكمال الانسانی. چون کمال هر موجودی به معرفت اوست و کمال انسان به معرفت اوست، هر چقدر معرفت او وسیع تر باشد کمال او عالی تر است. فعلم ان الاعتداء بها یعنی اعتداء به کیفیت علم حق تعالی به ما سوایش، این من اعلی طبقات کمال انسانی است. اگر کسی واقعا علم حق تعالی به ما سوایش را فهمید و گرفتار اونهایی نشد که الان متذکر شدن، خب این از عالی ترین طبقات کمال انسانی است. و الفوز به معرفتها یجعل الانسان مزاقیا للمقدسین. فوز به معرفت علم حق تعالی به ما سوا و الفوز به معرفتها، این معرفت ربوبی در این وادی انسان را مزاحی و مشابه مقدسین قرار می دهد، به انسان قداست می دهد، انسان را قدوسی می کند، هماهنگ و همرنگ و شبیه مقدسین قرار میدهد. و الفوز به معرفتها یجعل الانسان مزاقیا للمقدسین، بل من حزب ملائکت المقربین. انسان را فرشته خوی میکند. اصلی ترین اوصاف فرشته ها اون کمالات و آگاهی اونهاست. اگر انسان بتواند معرفت ربوبی اونجور که در وسع اوست پیدا کند، او می شود جزء حزب ملائکه مقربین، فرشته خوی می شود. ولی صعوبت درکها و قموزهی زلت اقدام و کثیر من العلماء. چون مسئله علم اقتالا به ما سوا مسئله سنگین است، صعوبت دارد، قموز است، قموزت دارد، از این جهت میبینیم که بسیاری از بزرگان از علما در این وادی پای اندیشهشان لغزیده است و بر اثر این لغزیدن لرزیدن. ولی صعوبت درکها و قموزهی زلت اقدام و کثیر من العلماء، حتی از شیخ الرئیس و من تبعه فی اثبات علم زائد علی ذات الواجب و ذوات الممکنات، که ابن سینا هم در مسئله علم چالش براش پیش آمده و هم فکران مشایخشون در اثبات علم زائد بر ذات واجب و ذوات ممکنات، ابن سینا هم در این جهت مشکل براش پیش آمده. و حتی شیخ اتباع الرواقیین و من تبعه فی نفی العلم السابق علی الایجاد، شیخ اشراق و همفکران اونها هم در علم تفصیلی سابق بر ایجاد اونا لغزیدن و این علم را نفی کردن، گفتن حق تعالی علم تفصیلی سابق بر ایجاد ندارد. این هم یک لغزشگاه بزرگی است برای اونها. مشا علم زائد بر ذات رو گرفتار شدن، اشراق نفی علم تفصیلی سابق بر ایجاد رو. فاذا کان حال و هذین الرجلین مع فرط ذکاء و شدت براعتهما و کثرت خوضهما فی هذا الفن هذا الحاله فکیف حال من دون هؤلاء من اهل الهوا والبدع و اصحاب الجدل فی الکلام والبعث مع الخصام. خب ایشون مرحوم صدرالمتعالین خیلی نسبت به ابن سینا عنایت و توجه دارند. در مبدأ المعاد ایشون اونجا ابن سینا را در اون جهت ذکا و تیز و روشی بی نظیر می دونن و شیخ اشراق را در صفا، در صفای اندیشه، ابن سینا را در ذکا، شیخ اشراق را در صفا. می فرمود اینها که در اندیشه و در گیرایی، در هوش، در استعداد، در قداست، در صفا و نورانیت انسانهای کم نظیر بودند، اینها در این مسئله اینجور گرفتار شدند. وای به حال دیگران. حتی شیخ اتباع الرواقیین و من تبعه فی نفی العلم السابق علی الایجاد، فاذا کان حال هذین الرجلین که مع فرط ذکاءها و شدت براعتهما و کثرت غموزهما فی هذا الفن هذا الحاله فکیف حال من دون هؤلاء من اهل الاهوا هوا و البدع و اصحاب الجدل فی الکلام و البحث مع الخصام. حالا اونایی که سائل پیمایی میکنند و اونهایی که به تعبیر اعاظم و بزرگان کارشون دلالی علمه، تکلیف اونا معلوم. اینا که نوآور علمن اینجور گرفتار شدن دیگه بقیه من. و لعجل ما ذکرنا من الصعوبت والاشکال انکر بعض الاقدمیین من الفلاسفه علم تعالی به شیء من الموجودات غیر ذاته تعالی و صفات التی هی عین الذات. و بعضی از بزرگان از فلاسفه چون مسئله علم رو نتونستن حل کنن صورت مسئله رو پاک کردن، گفتن حق تعالی به ذات خودش عالمه اما به ما سوا دیگه عالم نیست. چرا؟ برای که ما نمیفهمیم چه جور عالمه. ولعجل ما ذکرنا من الصعوبت والاشکال انکر بعض الاقدمیین من الفلاسفه علم تعالی را به شیء من الموجودات غیر ذاتی تعالی و صفات التی که عین ذات است. کما ان منهم من نفى علمه بشیء اصلا. بعضی ها دیگه صورت مسئله رو دیگه خیلی پاک کردن، گفتن اصلا علم به ذات خودم، اصلا مطلقا علم نده. حالا چی؟ حالا بدنشون اینو تذکر میدن، حالا اینا چیزی میخواستن بگن، بالاخره اینا که آدم عاقل که اینجور، اینا که فلاسفن، اینا که اهل علمن، اینا اهل فنن، خب شاید یه حرفی داشتن، یه چیزی خواستن بگن. کما ان منهم من نفى علمه بشیء اصلا بناء على ان العلم عندهم اضافه بین العالم والمعلوم ولا اضافه بین الشیء و نفسه. از این جهت که میگن علم به نظر اینا اضافه بین عالم و معلوم است و اضافه بین شیء و نفس حاصل نمی شود. او صورتون، یا اینکه علم اضافه نیست. الان فرمودن بناءً علی ان العلم عندهم اضافتون بین العالم معلوم، یا اینکه نه، علم صورتون زائدتون علی ذات المعلوم مساویتون له فیلزم تعدد الواجب، که این صورت زائد تعدد واجب درست میکنه. و ازا لم یعلم ذاته لم یعلم غیره، وقتی که خودشون نمیشناسه خب غیره مدره اولا نمیشناسه دیگه. از علم الشیء به غیرهی بعد علمهی به ذاته هست دیگه. فقط زل و زلالن بعیدن و خسر و خسرانن مبینا. حالا ایشون فرمود فما اشنع و اقبح من ان یدعی مخلوق لنفسه الاحاطة العلمية بجلائل الملک و دقائق الملکوت و یسمی نفسه فیلسوفا حکیما ثم یرجع و یسلب العلم بشیء من الاشیاء ان خالق العلیم الحکیم. فهمید دیگه این خیلی شنیع و قوی است. خلاصه قباحت دارد از کسی که خودش را فیلسوف حکیم میداند بعد بیاد علم حق تعالی را از اشیا که خالق اوست این علم را نفی بکنه. برای اینکه قرآن کریم منطقش این است، فرمود الا یعلم من خلق، آیا کسی که آفرید به کار خودش علم نداره؟ خلقت دلیل است بر اینکه خداوند به مخلوق عالم است. الا یعلم من خلق، اینه که شما نفهمیدید علم حق تعالی به مخلوقات چگونه است، ولی الا یعلم من خلق و هو لطیف و خبیر، که قبلا عرض کردیم این اللطیف الخبیر، این دو اسم بیان کننده محتوای آیه است. الا یعلم من خلق، علم ندارد. او کیه؟ کسی که هم لطیف است هم خبیر. لطیف است یعنی مجرد است، مانعی برای علم برای او نیست. مانع اصلی علم ماده و مادیات است. اگر موجود مجرد بود دیگه مانعی برای علم او نیست، او لطیف است. وقتی لطیف است خبیر است. نمیشه لطیف باشه خبیر نباشه. موجود مجرد حد اقل به خودش علم داره، حالا به غیر به لحاظ سعی وجودش. برای موجود مجرد عالم بودن به ذات چیزی نیست که بشه او را انکار کرد. لطیف است، چون لطیف است خبیر است. چرا خبیر است؟ چون لطیف است. و خلاصه این آیه خیلی لبه تیزی نسبت به این افکار داره. الا یعلم من خلق، اینی که آفریده خودش نمیدونه. فما اشنع و اقبح من ان یدعی مخلوق لنفسه الاحاطة العلمية بجلائل الملك و دقائق الملكوت و از طرفی و یسمی نفسه فیلسوفا حکیما ولی ثم یرجع و یسلب العلم بشیء من الاشیاء عن خالقه العلیم الحکیم. اون خالقی که الذی افاض ذوات العلماء و نور قلوبهم به معرفت الاشیاء، اون خالق علیم حکیمی که هم ذوات علما را ایجاد کرده است در اون جهت کانه تامه، هم این ذوات را آگاهی داده است به لحاظ کانه ناقصه. خب کسی که علما را آفریده به نام آن که جان را فکرت آموخت، اونی که جان را آفرید و این جان را هم فکرت آفرید، خب این الذی افاض ذوات العلماء و نور قلوبهم به معرفت الاشیاء، یک خدای این چنین خدایی که این آفریده بعد بگیم خودش اصلا علم نداره. بله، حالا می فرماد به این که خدا رحمت کنه بزرگواریشون، سر درس ادبیات درس میداد تو عبارت بود اللهم، میگفت وقتی حرف تموم شد حالا دیگه در پیشگاه الهی دست به دعا برمیداریم، اللهم الا ان یکون لکلام اولئک الفلاسفه فلاسفه الاقدمین معنا آخر قصدو. یه وقت درس کردیم یکی از سیرهای مرحوم صدر المتعلهین، سیرهای علمی بسیار قابل اعتنایشون، اون جمع بین رأیین است به طوری که ایشون، حالا جمع بین آرا به طوری که ایشون تا ممکن است یک محملی برای این حرف پیدا بشه. به تعبیر مرحوم حکیم سبزواری از ملالهشون می فرمان که فهمیدن حرف مرحوم هنر رد کردن که هنر نیست، تا ممکنه یک محملی اگر بتونیم برای حرف اینا، بالاخره اینا افرادی بودن دیگه، مردم کوچه و بازار که نبودن، حرف بقال سر کوچه که نیست، اینا برای خودشون کسانی بودن، حالا شاید حرفشون طوری بوده باشه که یه چیزی میخواستن بگن یا نتونستن مقصود خودشون رو بیان کنن یا درست به ما نرسیده. خب اینجور احتمالات در حرف دیگران خیلی مهمه، به جای این که آدم از اول شمشیر برداره در مقابله. الان کماکان نسبت به افراد اشخاص در اظهار نظرها، خوی آقای یه حرفی رو زده، خوی آقای خورده مثلا عرفانی مسلک با ادبیات عرفانی خودش یه مسائل رو مطرح کرده، خب این آقا مثلا حالا چه کارش باید بکنیم؟ خب بفهم منظورش چیه؟ یه تعبیری دارن مرحوم سید متاوز روزن علی در اون بیانات اوج عرفانیش که ما خب نمی فهمیم این حرفا را، ایشون فرماد وجود سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا دیگه اوج عرفان و عروج و تعالی او. ما اگر بخوایم به این لحاظ نگاه کنه روز عاشورا باید جشن بگیریم. خب این حرف بیاد تو مردم بالای منبر نقل بشه، مردم میان چیکار میکنن؟ میگن کی حرف به کی در میزنی؟ حرف به همون شمره بذار جوشانی داره میزنی. حرف ببینیم چیه، از چه وادی داره میگه. اللهم الا ان يكون لكلام اولئك الفلاسفه الاقدمين معنى اخر که قصدوه غیر المدلول ظاهر حرفشون چیزی خواستم بگن. او کان المراد المستلع من لفظ العلم عندهم شیئا آخر به ان قصدو من لفظ العلم حیث نفع انه تعالی العلم الانفعالی. شاید علم حصولی رو منظورش نمی خواهد، میگه تعالی علم حصولی نداره. خواهی هر ما هم میزنیم گربه منطقه نتونستم بیان کنن، چون قدرت و قوت بیان یکی از بهترین نعمتهای الهیست. حالا چه از زبان قلم یا از زبان کام، بیان وقتی که میگن حتما به گفتن نیست، چه نوشتن چه گفتن. بیان یکی از بهترین نعمتهاییست که خدا به بعضی از انسانها داده که میتونن محافظ ضمیر خودشون رو درست بیان کنن. اگر بیان درست نباشه این یک لغزشگاهی برای دیگران واقع خواهد شد. خب درست حرف بزن ببین چی میگی. آدم اگه درست بتونه حرف بزنه، مقصودش رو بیان کنه، اون اجمال و ابهام در بیان نباشه، خب دیگران رو در نظر نمیافتن. که اینجا منظورشون باشه که مثلا علم حصولی رو از هفت تعالی خواستن نفی کنن. او صورت ذهنیت منقسمت الى تصور و تصدیق عند الناس، همون علوم حصولی مفهومی را، او ما یجری مجرا و یه چیزی خلاصه توی مایاد اینا یه چیزی خواستن بگن و فرمایششون حالا یا خیلی ابهام داشت یا به هر تقدیر بعیده یک انسان اندیشمندی که این مقدار میفهمد و بیاد مطلقا بگه علم حق تعالی را ما قبول نداریم. به هر تقدیر او ما یجری مجراه، ولی والله اعلم به اسرار عباده، ما چه میدونیم که دل مردم چی میگذره. خرد مؤمن قدم و راه تفته، خدا میداند و آن کس که رفته. خب اینا اسرارشون درونشون با خدایشون اینا چی میخوام بگن. یه وقتی خدمت حضرت استاد آیت الله حسن زاده سلام الله بودیم، ادعی بودن پشت نفری خدمتشون بودیم، افراد اومده بودن گوناگون. خب خدمت ایشون اصلا حرف زدن خیلی اعتیاد در محضر اولیای الهی، حرف زدن خیلی اعتیاد. اینا حرف نزده در اون آدم رو میخونن، چه بسا اون موقعی که آدم حرفی هم بزنه. بعد خب خدمتشون بودیم استفاده میکردیم، گفتم حالا گاهی آقایان سوال میکردن و گاهی خودشون میفرمودن. بعد یه نوجوانی هم اونجا در بازار سنی از همه کوچیک‌تر بود، نوجوان بود، حالا طلبه یه تازه دارم طلبه هم بود، تازه ابتدای طلبگی. اون طلبه ها هستن بندگان خودم اول هم اینجوری راه میفتن که این اینجور گفت، اون اینجور گفت، نظر این آقا درباره این چیه، نظر آقا درباره این چیه، این با هم چطوره. تو همین فازهای اینجوری برگشت سوال کرد، گفت که از آقای حسن زاده که آه نظر آیت الله بهجت درباره انقلاب چیه؟ ما که یه رنگ ما پرید خجالت کشیدیم مثلا. حالا از آیت الله حسن زاده میپرسه نظر آیت الله بهجت درباره انقلاب چیه؟ ایشون فرمود پسر جان من اصلا نمیدونم نظرش درباره خدا و پیغمبر چیه؟ شما بپرسی که ندادم انقلاب، من چه میدونم؟ او ردشون بپرسی. بعد فرمودم این ها طلب های جمهوری اسلامی رو. والله اعلم و به اسرار عبادی، افراد اشخاص و دردشون چیزی که خدا میدونه. خب این فصل، پس بنابراین الان اون که در این فصل مطرح شد در بخش اول اثبات علم حق تعالی به ماسوا بود و در بخش دوم یک طرح وضع که این که حالا کیفیت علم حق تعالی هست، که این کیفیت در مقابل کمیت نیست، این منظور از کیفیت یعنی ماهوی حقیقی علم حق تعالی که چگونه علم دارد به ماسوایش. این باید اینجور نباشه و به این معضلات گرفتار نباشیم و خلاصه علم حق تعالی به موجودات از مسائل مهم و پیچیده فلسفی است و حکمی است که ایشون فقط یک کلیاتی رو فرمودن. حالا از فصل بعدشون وارد میشن، این نظرات این عوازم رو درباره علم حق تعالی بررسی میکنن و نقد میکنن تا برسن به نظر حکمت متعالیه در این مسئله. والحمدلله رب العالمین.